آوای تیوان.
سلام.
سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجزای صدای ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان تیوالی درود بر شما. مهماه 95 هست. ما اومدیم به اداره تئاتر پس از نمایش علی کوچیکه در خدمت جناب آقای دکتر حسین فرخی هستیم، کارگردان نمایش.
سلام، من هم خدمت شما سلام عرض میکنم و همه عزیزان شنونده سایت تیوال.
خب جناب دکتر، در ابتدا از چرای انتخاب متن علی کوچیکه برام بگید، این که میخواید با این متن چه تأثیر بر مخاطبتون بذارید با توجه به این که چند سالی هم دور بودین از تئاتر.
به هر حال اجرای نمایش علی کوچیکه در واقع یک ادای دین هست به شاعره خیلی بزرگ ما مرحومه فروغ فرخزاد. به هر حال این کار بر اساس یکی از اشعار ایشون نوشته شده، سرکار خانم تقوی که هم نویسنده کار هست هم بازیگر کار، و این نمایش در واقع پایان نامه دوره کارشناسی ارشد کارگردانی ایشون بود و بعد از اینکه این پایان نامه رو با موفقیت تموم کرد تصمیم گرفتیم که اجرای عمومی این کار رو هم داشته باشیم و به هر حال یک بخشش بحث فروغ هست، یه بخش دیگرش هم نگاهی که جامعه در واقع مرد سالار نسبت به زن داره. ما سعی کردیم توی نمایش دردها و واگویه های زنان این جامعه رو تصویر بکنیم. حالا چقدر موفق شده باشیم اون رو دیگه باید بگذاریم به عهده کسایی که میان کار رو میبینن.
بسیار جناب فرخی عزیز، تو صحبتتون اشاره کردید متن از سرکار خانم تقوی هستش که البته بازیگر نمایش هم هستن. چقدر ایده های ایشون رو در واقع اجرا واسه در واقع اون سبکتون در نظر گرفتین و ما میتونیم بگیم مفهومی که در اجرای نمایش هستش خلاقیت تیمی هستش که به کار گرفتید؟
ببینید در واقع توی اجرا ما سعی کردیم که یه مقدار با استفاده از مولتی مدیا بتونیم فضای کار رو برای تماشاگر تا یه حدودی قابل تحمل تر بکنیم، چون به هر حال مونولوگ گفتگوی تک بازیگر یه مقدار در ذات خودش تمرکز خیلی زیادی برای مخاطب میخواد و اصلا کلن مخاطب خاص رو میطلبه، چون به هر حال نمایش‌های امروزی ما خیلی هاشون متاسفانه تبدیل شدن به واریته و شو و بعدش هم دنبال این هستن که حالا چند تا سوپر استار سینما بیارن تو کارشون و اصلا یک فضای خیلی خاصیه. من به خاطر ذات تئاتر کار میکنم نه به خاطر مسائل مالیشون. الان متاسفانه میگم اولین چیزی که توی اجراها وجود داره اینه که تماشاگر رو به هر شیوه و ترفندی جذب بکنن که کارشون بفروشه و متاسفانه شاید این رو من درست نیست بگم اما تئاتر ما به سمت بیزینسی داره میره، یعنی تبدیل میشه به یک بیزینس، به یک شغلی که خیلی شاید دیگه با چیزهای دیگه فرق نکنه و اون ذات تئاتر و تعهد تئاتر و ارتباطی که تئاتر باید با مخاطب داشته باشه کم کم داره فراموش میشه. ما تمام تلاشمون این هستش که به این فضا برگردیم، یعنی در واقع تئاتر کار بکنیم، تئاتری که هدفمنده، تئاتری که به هر حال یک زاویه نگاه داره و میخواد مخاطب رو درگیر بکنه با مسائل روزمره جامعه.
مشخصا علی کوچیکی از یکی از اشعار فروغ فرخزاد هستش. این نگاه نویسنده و حالا خود شما چقدر به این شعر وفادارانه بوده، چقدر اصلاح گرایانه بوده یا چقدر اصلا ساختار شکنانه به این شعر نگاه داشتید؟
بیشتر بخش سوم قصه هست، یعنی در واقع اون ساختار شکنی که شما دارین بهش اشاره میکنین میشه تعبیر دیگه ای هم ازش داشت، یک روایت تازه است. یعنی شعر فروغ در واقع مستمسکیه، بهانه‌ای هست برای اینکه نقمو بزنیم به وضعیت زن در جامعه. حالا در اون دوره‌ای که فروغ زندگی می‌کرده خیلی ما دیگه فوکوس نکردیم سال دقیقی رو برش تعریف بکنیم. به نظرم میاد که شعر فروغ اگه قرار بود مثل همون چیزی که خودش
سروده
اجرا بشه، خب دیگه ما کاری انجام نمیدادیم، فقط باید تصویریش میکردیم یا تبدیل به بازیش میکردیم. خانم تقوی هم زحمت کشیدن متن رو در واقع به گونه ای نوشتن که شاید همه ابعاد مختلف زندگی یک زن رو بتونه تعریف بکنه. خب طبیعتاً گرته برداری کردن از اون شعر، ولی ابعاد دیگه زندگی فروغ رو هم تا یه حدودی توی کار ما میبینیم و حتی متأثر از شعرهای دیگه هم هست.
شاید به گونه اتوبیوگرافی خود فروغ باشه.
کم و بیش سعی کردیم، مثلا ما توی بحث اجراییمون با کمک آقای آخوندزاده که زحمت کارهای تصویری مجموعه رو داشتن، سعی کردیم که با فروغ شروع کنیم، با فروغ تموم بکنیم. یعنی در واقع صحنه اول نمایش وقتی که بازیگر زن نقاشی میکشه و دچار سرگیجه میشه، صدای افکت تصادف رو داریم. این همون تصادفیه که باعث مرگ فروغ شد. و پایان نمایش هم با شعر علی کوچیکه بسته میشه، صدای خدا بیامرز استاد زنده یاد خسرو شکیبایی عزیز، که ما فقط یک بخش خیلی کوچیکش رو انتخاب کردیم که تداعی معانی داشته باشه و با فروغ تموم بشه. انگار دفتری با فروغ باز میشه و همون دفتر بسته میشه، اما لابلای این دفتر یک زندگی کامل جریان داره، زندگی یک زن، مشکلاتش، همونطور که من اشاره کردم تو اون یادداشت هم نوشته بودم، انگار در و دیوار شهر، انگار همه چیز هوار دارن میشن روی زن تنهایی که با یه بچه رویا پرداز داره زندگی میکنه و همسری که ولش کرده، حالا به دلیلی فعلا رفته.
خب اسم فروغ اومد، واقعا خدا بیامرزتش. در شعر علی کوچیکه آب، ماهی و حوض آب و خواب یه استعارهایی به خصوصی داره، یک معانی داره. چقدر این معانی رو حالا در همین نمایش ما میبینیم یا یک معنی دیگری گرفتن این گونه کلمات؟
ببینید، همونطور که شما بهتر از من قطعا میدونید، شعر یک مدیوم خاص، دنیای ایماجای تصویری خاص خودش رو داره و شاعر از لحظه که قلم روی کاغذ میگذاره تا لحظه که شعرش رو تموم میکنه بر اساس ذهنیت خودش یک چیزی رو تصویر میکنه. ماهی توی قصه ما هست، حوض خیلی بیس محوریه. اگر بخوایم یکم نمادین بهش نگاه کنیم، حوض ما در واقع دنیاست، ماهی ما آدم هایی هن که تو این آب میوفتن و گربه های ما، گربه ای که میاد و ماهی قرمز رو میخوره و دقیقا توی دیالوگش خانم تقوی بهش اشاره میکنه، بازیگر کار که بالای دیوار نشسته و داره ملچ ملچ میکنه و
دور
دهنش رو پاک میکنه، اینا همش نماده به نظر من. منتها ما سعی کردیم این نمادها و نشانه ها رو مثل حوض و ماهی و بچه علی کوچکه و همه اینها رو در قالب یک قصه روایت بکنیم، چون شعر خودش جایگاه خودش رو داره، زبان تعریفی خودش رو داره، بیان خودش رو داره، نمایش در واقع یک جور دیگه است. میگم بعضی از شعرهای ما، باز من یک جا اشاره کردم، خیلی خوبه که ما به سمت تئاترهای شاعرانه بریم. خیلی از شعرهای ما شعرهایی دارن که میتونه دستمایه خیلی خوبی باشه برای نمایش، ولی متاسفانه خیلی کم کار شده. شما اگه اشعار نیما رو نگاه کنید یا شاملو رو نگاه کنید، بخونید، ببینید که چقدر ایماجای تصویری
قابلیت اجرایی شده، قابلیتش.
یا مثلا خود نیمای مجموعه بلند داره، خانه سریالی، مثلا سریالی در واقع اصلا خودش یه نمایشنامه است یک جورایی.
در خود شعر فروغ هم به حسای نوستالژی که اشاره میشه، بوی عید، نظری، الکلنگ، بوی لواشک، بوی شکلات، این فضاسازی نوستالژی حالا برای نسل امروز چقدر
یکم کهنه است، یکم دوره،
یکم دوره. میخوام اینو بپرسم، چقدر برای شما در سبک اجراییتون در واقع مؤثر شده؟
خیلی ما دوست داشتیم که همه این عناصر رو داشته باشیم. حتی اگر شما توی لابلای اجرا دقت بکنید، دیالوگ هایی که در مورد کاراکترها صحبت میشه، فرهنگشون، سنت هاشون، روش هاشون، خصلت هاشون، شادی هاشون، غم هاشون، این همه یک حس نوستالژیک که از یک دوره ای از تهران قدیم که دارم میگم نه خیلی قدیم، دهه حالا فروغ برای ما تداعی میکنه. در همین راستاست که ما سعی کردیم که لحظه ای که مادر دنبال بچه میگرده، تهران قدیم رو با تصویر بتونیم حس رو منتقل بکنیم به تماشا. اینا به نظر من همش همون مفاهیم نوستالژیکی که شما در موردش دارین صحبت میکنین.
انتخاب تصاویر، حالا من میخوام برسم به استفاده شما از ویدیو پروژکشن، اینکه خب شعر فروغ رو مخاطب برای خودش تصویرسازی کرده از قبل، این ویدیو پروژکشن استفاده چقدر در این راستا میتونه به تماشاگر کمک کنه، یک چیز اضافه بر اون در واقع خلق کنه بر اون؟
به نظرم میاد حالا این تصوری که شما از مخاطب دارید، بعید دونم که بچهای جوان ما یا مخاطبای نسل جدید ما اصلا اهل مطالعه خیلی زیاد باشن
نسبت به شعر،
حتی شعر فروغ. یعنی الان شما، من این رو تجربه کردم و تست زدم، مثلا از 10 تا جوان پرسیدم شما یه بیت از اشعار حافظ یا سعدی رو یا فردوسی برام بگید، هیچ کس تو ذهنش نیست. و فروغ هم در واقع یه همچین جایگاهی داره. متاسفانه بچه های ما کم مطالعه میکنن. حالا اگر کسی هم باشه با این ذهنیت بیا تو، ما سعی کردیم اینها رو با همدیگه منطبق بکنیم. یعنی نه کسی که میاد کارو میبینه نه شعر کامل فروغ رو قرار داریم بهش منتقل بکنیم، نه اینکه اینقدر دور بشیم. عناصری از اون شعر در نمایش تداعی معانی میکنن که ما رو میبره به سمت شعر فروغ.
تو صحبتاتون اشاره کرده که نمایش علی کوچک نمایش تک پرسوناژ و مونولوگ هست. سرکار خانم سارا تقوی لحظاتی از نمایش در قالب چند کاراکتر هم ایفای نقش میکنه. خب شیوا اجرای مونولوگ متفاوت هست، این که بازیگر با خودش صحبت کنه، با یک مخاطب خیالی یا با یک شی. کدومی که از این فضا سازی ها بیشتر روچان داشته در اجرای شما؟
ما نخواستیم تعریف ثابتی از روایت بدیم توی این اجرا. یعنی ما نمیخوایم بگیم که بازیگر ما الان با تماشاچی داره صحبت میکنه یا با خودش داره واگویه میکنه. سعی کردیم این رو در اختیار مخاطب قرار بدیم که هر کس بر اساس سلیقه خودش، بر اساس برداشت خودش بتونه اون ارتباط رو ایجاد کنه. اما خب در مونولوگ هم، توی نمایش مونولوگ هم وجود داره که بازی در بازی اتفاق میفته. مثلا آقای بیضایی توی نمایش افرا یا روز میگذرد از گفتم گفت‌هایی استفاده میکنه. در واقع این گفتم گفت‌ها پاساژهایی از روایت، از جنس روایت شرقی هستن که توی نمایش هم ما بخش‌هایی از نمایش رو داریم که زن اشاره میکنه گفتم اینجوری گفت یا اون گفت و این جنس روایت در واقع خیلی شرقیه.
این مونولوگی که در واقع در این نمایش شاهد هستیم چقدر وام گرفته از رویاروی اون کاراکتر با خودشه و با تنهاییشه؟ ما چقدر میتونیم با این معیار بسنجیمش؟
این که ببین بخشایش این در واقع واکاوی درونی کاراکتره. تو خیلی از لحظات این اتفاق میفته. بخشایش در واقع انگار داره با یک مخاطبی که همون دیوار چهارم تئاتر ما هست مثلا داره صحبت میکنه. عرض کردم من نخواستم واقعا تفکیکش بکنم. به نظر من باید مخاطب رو آزاد بگذاریم تا خودش دریافت بکنه که اینجا الان بازیگر با اون داره صحبت میکنه، داره دردهای درونیش رو مطرح میکنه. یک جایی با علی صحبت میکنه، یک جایی با عباس آقا صحبت میکنه، یک جایی تو صحنه مهمانی با همه اینا. یعنی ترکیبی از دیالوگ، گفتمان دو نفره، چند نفره و تکگوییه.
و این مونولوگی که به نوعی وانمایی اون درونیات به هم ریخته در واقع مادر علی کوچکی هستش.
دقیقاً.
چون میخوام یه جوری بگم که مونولوگ رو در مکتب اکسپرسیونیست در واقع میسنجن. آیا این رو در نمایش شما شاهد هستیم با ترجمه این که
ببین اگر ما یکی از مشخصهای اکسپرسیونیست در واقع ذهنگرایی کاراکتر تعریف بکنیم، شاید مثلا دو سوم این کار تو اون فضا قرار میگیره. از مجموعه کار، چون واقعا یک توهم، یک ذهنگرایی، یک آشفتگی ذهنی مجموعه نمایش رو داره تعریف میکنه و شکل میده.
بسیار عالی جناب فرخی عزیز. سوالات من اینجا به پایان رسید. اگه ناگفته باقی مونده
من فقط خواهش می‌کنم از دوستانی که در سایت تیوال شنونده این گفتگوی ما هستن درخواست میکنم که بیان کار رو ببینن. فکر میکنم در شرایطی که در جامعه تئاتری ما وجود داره این خیلی کار صادقانه و ساده و صمیمی هستش که میتونه باشون ارتباط لازم رو برقرار کنه.
شما آقای دکتر فرخی دعوت کردن تئاتر دوستان برای تماشای اثرشون.
ممنونم
از شما برای حضورتون در این گفتگو. من آریا راغب کنی تا آقای دیگر شما رو به خدا میسپارم. بدرود.